نظام نیست. بنابراین سوال پیش می آید که سیاست های کارآمد و نظاممند و قوانین متناسب به منظور مهار افزایش نرخ مصرف مواد مخدر در کشور کدام هستند؟ قوانین راهبردی در این زمینه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند و اینکه آیا قوانین موجود به نحو شایسته مورد بهره برداری قرار گرفتند و اجرا شدند یا خیر؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی که امروز با موضوع قوانین و سیاست‌های پیشگیری در حوزه جلوگیری از مصرف مواد مخدر تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. فراموش نکنید پل‌های ارتباطی برنامه‌مون 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و همچنین پیامگیر تلفنی 24 ساعته 2786-10-35. اما امروز هم مثل روزهای دیگر مهمانان ارجمندی داریم که در استودیوی برنامه حاضر شدن. جناب آقای احمد کاهه، مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا همون ناجا. سلام، خیلی خوش آمدید جناب آقای کاهه به برنامه گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت شما همکاران خوبتان، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
بسیار متشکرم. و اما جناب آقای داوود میرزایی مقدم، مهمان ارجمند دیگر که در برنامه حضور دارن، از پژوهشگران حوزه اجتماعی و خیلی خیر مقدم میگم خدمتتون و سلام میکنم جناب آقای میرزایی مقدم، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
عرض سلام و ادب و احترام به نام خدایی که هدایت کند به راه درست. خوشحالم که در این مجال در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای کاهه معتقد هستند که در حقیقت ما مشکلات خیلی زیادی تو حوزه سیاستگذاری های کلان و ساختارهایی که در حوزه
بین سیاست ها و ساختارهای فاصله بذاریم.
بله.
شاید تو حوزه سیاست ها چون مبتنی بر در واقع تغییرات و شرایط پیش میاد و باید متناسب سیاست گذاری بشه، ما باید این اتفاق،
اما تو حوزه ساختار معتقدید که مشکل چندانی نداره؟
شرایط خوبی داره نسبتا.
خب پس سوال اینجاست که چطور میشه با همین ساختار موجود که نسبتا مطلوب به نظر میرسه از دیدگاه شما شرایط رو بهتر کرد تا مشابه مواردی که سردالمؤمنین مثلا اشاره داشتن بهش تو حوزه قوانین، بعضا به هنگام نیست و موارد دیگه، ما بتونیم پویاتر ببینیم در حقیقت نظام مبارزه با مواد مخدر رو؟
خب ببینید، وقتی صحبت از اصلاح قوانین میشه و نیازمندی هایی که به وجود اومده برای پاسخگویی به شرایط،
بله،
ما باید ببینیم که به لحاظ کارشناسی در چه حوزه هایی مشکلات قوانین وجود داره و بایستی هم حتما در این مسیر نسبت به اصلاح و در واقع تقویت اون همت گذاشته بشه. اما به لحاظ ساختاری سوالی که شما داشتید، به حمدالله نظام جمهوری اسلامی در رابطه با بسیاری از مواضع خودش اتفاقات خوبی رو دنبال کرده و به نتایج خوبی هم رسیده. ما امروز در زمینه مبارزه با مواد مخدر فراموش نکنیم که در قله مبارزه قرار داریم در سطح دنیا.
بله.
و در واقع هرچند یادی باید بکنیم از شهدا و ایثارگرانی که در این عرصه جان عزیز خودشونو گذاشتند و در واقع زحمات و تلاش هایی که عزیزان در این مبارزه در طول این 40 سال بعد از انقلاب داشتند و البته مبتنی بر آرمان های حضرت امام و هدایت های مقام معظم رهبری این اتفاق هم افتاده، ببینیم در چه مواضعی مشکل داریم. یعنی ما در بسیاری از فرازها توفیقات خوبی داشتیم، اما این توفیقات ما رو نباید در راستای آنچه که باید به دست بیاریم به عنوان مانع بشه.
یعنی تقریبا شبیه آنچه که عرض کردم، سیاست بهبود شرایط
موجود رو دنبال بکنیم،
یعنی خوبی ها رو حفظ بکنیم پویاتر و
ارتقا بدیم و نیازمندی های روزمون رو تناسب ببخشیم.
بسیار خوب. اگه اجازه بفرمایید من نظر جناب آقای میرزا مقدم هم چون گفتگویی با ایشون داشتم، جناب آقای میرزا مقدم ظاهرا یک مقدار متمایز هست نظرشون، یک مقدار روی سیاست و ساختارهای نکاتی رو داشتن که می‌خواستن مطرح بکنن. در خدمت.
خواهش می‌کنم. متشکرم از جناب استاد کاهه، شرط دقیق و مناسبی فرمودید. با توجه به شواهد و آنچه که ما در هماهنگی و همکاری با دستگاه‌هایی که همکار ستاد مبارزه با مواد مخدر هستن پیدا کردیم، میشه گفت بعضی از قوانین صحیح اجرا نمیشن یا در بعضی از موارد نیاز به اصلاح قوانین یا ایجاد قوانین جدید هست. حتی در خصوص اجرا نشدن بعضی از قوابه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد که به تصریح گفته تمام دستگاه اجرایی به خصوص اونایی که با مردم سر و کار دارن باید اداره تحت عنوان اداره مقابله با آسیب های اجتماعی داشته باشن، در ساختار خودشون حتی اداره کلی داشته باشن که این کار رو تمشیت بکنه. اما با بررسی ساختار اداری موجود در بسیاری از دستگاه ها به غیر از ناجا، آموزش پرورش، بهزیستی، نمیتونیم جایی رو دقیق پیدا بکنیم که به طور مشخص این ساختار رو داشته باشن. علی‌رغم اینکه ستاد هم زحمات خیلی زیادی میکشه، اما کارش رو باید در تعامل و هماهنگی با دستگاه اجرایی انجام بده و در حقیقت با کمک اونها باید این نظام پیشبرنده رو مدیریت بکنه. این یکی از بزرگترین خلل‌هایی است که ستاد بسیار پیگیری میکنه.
مجموعه رو ممکنه نام ببرید؟ مثلا فرمودید ناجا داره، آموزش پرورش داره، حالا جای دیگه که باید مدیریت
بله ما بکنن. با شرکای خیلی خوب و قدرتمندی در همکاری فرهنگسازی، مقابله و درمان با موزل اعتیاد داریم و آسیب های اجتماعی به خصوص، به طور مثال در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که ما با دانشگاه خیلی زیادی سر و کار داریم، تنها تونستیم مشارکت حالا سازمان امور دانشجویان به طور مشخص
بوده دیگه
مرکز مشاوره رو
بر اساس نیاز و نامه و بخشنامه
اینطوریست معمولا، یا مثلا نهادهایی که کارهای فرهنگی دینی انجام میدن که تاثیرگذاری خیلی زیادی دارن، هم از سازمان تبلیغات اسلامی، هم از مدیریت حوزه علمیه و
اینا، ما به ازای مشابه هم ندارن؟
نه چنین چیزی در اونها دیده نشده.
شاید بعضی جا بگن ما مثلا این معاونت یا این مجموعه یا اداره کل رو داریم، همین رو تفویض میکنیم، یعنی سیستمی ارجایی هم پس نشده.
بله کار انجام میدن، محبت میکنن، همکاری دارن، اما مثلا یه بخش رسانه مثلا داره فعالیت انجام میده،
اینم
این در کنار اینم باز خب میدونید مقابله با آسیب های اجتماعی امروز تمام دنیا داره میگه، شواهد علمی دارن میگن هر سال 15% داره با آسیب های اجتماعی اضافه میشه. از اون طرف با به اصطلاح ناکارآمدی هایی که در بعضی از مواقع حتی در قوانین ما میتونیم ببینیم، مثلا مثال بزنم، تا چندی پیش مثلا گفته میشد، الان هم همینطوره، البته تقاضای اصلاح قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده و دادستان کل کشور، دوستای دیگه که در این زمینه همکاری خیلی نزدیکی با ستاد دارن پیگیر این هستن که قوانین رو اصلاح بکنن. یه قانون مثلا به طور مشخص قانون میگه که اگر شما قاچاقچی رو گرفتید در بحث ضربه زدن به بنیان اقتصادی قاچاقچی که دیگه نتونه فعالیت‌هاش رو ادامه بده، تمام اموالش باید ضبط بشه. ولی در قانون اومده که ناشی از این امر، همین ناشی از این امر اطلاعات
اثبات کنه قبلا متمول بوده، بخش ما گذشته و ما قبل محفوظ میمونه.
دقیقاً. حالا با کلی از بررسی این همین یک کلمه قضات ما، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات اطلاعات ناجا، هر جایی که در این قضیه درگیر هست، همه اینا باید کمک کنن به همدیگه اثبات کنن که مثلا این بخش جز به مواد مخدر بوده، این بخش از ثروت نبوده. بعد کلی از وقت این بندگان خدا و این سیستم قضایی در این ماجرا تلف میشه. تا حالا پیشنهاد اصلاح این هست،
این اصلاح موارد این چنینی الان تو چه مرحله رفته به مجمع؟
بله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده، سران قوا در جریان هستن، در ستاد در 98 اخیراً جلسه اخیر فکر کنم 138 ستاد مردم آزاد مخدر که تشکیل شد، ریاست محترم جمهور هم بر این تاکید کردن، مصوبه ستاد شد که حداقل قانون به این شکل اصلاح بشه که تمام اموال قاچاقچی ضبط میشه، حالا اون بره بدوه و اثبات کنه که آقا این جزء اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده یا نبوده. بخش عظیمی از این موارد به اصطلاح مدیریت میشه. یه قانون نامناسب دیگه که حالا شاید نیاز به اصلاح خیلی جدی اون هست، الان با تمام تجربی که از قبل بوده میگن که باید مثلا یک معتاد رو در یک دوره 33 روزه ما کمک بکنیم که ترک بکنه.
بله.
این تمام شواهد علمی دنیا نشون میده که حتی در یک دوره 3 ساله هم نمیشه یک معتاد رو آنچنان که باید شاید پاکش کرد و وارد آماده خدمت
زمان 3 ماه رو که یادم آقای مومنی هم اشاره
بله. داشتن. حالا زمان 3 ماه با کمک دوستان به 6 ماه ارتقا پیدا کرده، ولی در اصلاح قانون جدید انشالله تا 2 سال افزایش پیدا میکنه. در این 2 سال هم کار پزشکی رو اینو انجام میشه و هم کار روانشناسی اجتماعی.
بذارید شو داریم، حالا تو بخش بعد از اون میپرسم. بله
حتما.
سربار هزینه‌ای بله
بله.
منابع انسانی
برای اینا پیش بینی لازم انجام شده.
برای
اینا پیش بینی لازم انجام شده. هستش
ما. من اینطور جمع بندی کنم این بخش فرمایشات شما رو که در حقیقت ساختار برون بخشی نسبت به حالا ناجا و مجموعه‌ای که دارن خیلی تنگ و تنگ دارن کار میکنن یه مقدار نیاز به اصلاح داره. یعنی دوستانی که باید میمدن سهم خودشون رو ادا میکردن هم کنه که باید پای کار نیومدن، به این معنا ساختار اشکالاتی درش هست و در حقیقت بگیم ساختار به خوبی عمل نمیکنه. شاید تعریف ساختار درست انجام شده
بله،
اما زینفعان این ساختار نیومدن سهمشون ادا نکردن و ساختار خوب عمل نمی کنه.
من به طور مشخص میگم اصلا نیاز به اصلاح ساختار هست.
خب در بخش بعدی اون نمونه های اصلاح هم بفهمید چون یه سری از اینا مربوط به اینه که خب این ساختار رو دیدن، یکی کافی اینو عمل کنه، مثلا وزارت علوم باید این مجموعه رو به وجود بیاورد.
بله
دیگه این اصلاح توسط قانونگذار لازم نیست، نظارت و پیگیری لازم.
بله.
باز میگردم خدمت جناب آقای کاهه، مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا، حضور شما عرض کنم که داشتید نکاتی رو میفرمودید راجع به این که حالا ساختار مناسبه و تو حوزه عرض شود که زحمت هایی که دوستان کشیدند هم فرمودید، بحث جانفشانی هم که اصلا کسی منکرش نیست، منتها یه نکاتی مترتب میشه که خب چرا باید تقاضا کاهش پیدا نکنه؟ خب ما با نیروی انسانی داریم مقابله میکنیم، یعنی داریم نیروی انسانی میدهیم که مواد مخدر مصرفش بیاد پایین تر، با قاچاقچی داریم با در حقیقت با جان مبارزه میکنه. به نظر میسه راهکارهای دیگه هم هستش که این هزینه انسانی کمتر بشه. یه خود راجع به اینها صحبت بکنیم.
این که عرض میکنم بعضی موضوعات خیلی خوب دیده شده.
بله.
یکی از این مباحث سیاست های کلان مبارزه با مواد مخدر هست که به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ابلاغ شده از سال 85.
بله.
اونجا در واقع میاد به خاطر اینکه یک جانبه به این موضوع نگاه نشه و شاید تا قبل از اون بیشتر ما جنبه های مقابله و اقدامات انتظامی رو در برخورد با قاچاقچیان میدیدیم و مبارزه سخت رو دنبال میکردیم، در رابطه با پیشگیری تو بند چهارم اساساً به این موضوع میپردازه و در واقع اونجا میاره که انجام اقدامات پیشگیرانه رو به عنوان فرصت ما باید ازش بهره داشته باشیم. در حوزه درمان وارد میشه، اتفاق بسیار مبارکی میفته تو کشور که به هر حال معتاد خودشو بیاد معرفی بکنه برای درمان، چون تا قبل از اون به عنوان مجرم شناخته میشد، اگه خودشو معرفی میکرد به عنوان مجرم باید دستگیرش میکردی، ولی این اتفاق
من همینجا بپرسم ناظر این در حقیقت بگیم سیاست ها اجرا، حسن اجرای این سیاست ها کدوم دستگاه هست؟
ما یه ستادی داریم، ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس این ستاد ریاست جمهوریه.
بله.
یعنی در بالاترین سطح داره.
بله.
پیگیری میکنه،
وزارت کشور کارش رو پیش میبره.
ببینید یه دبیرخانه مستقلی داره که بله. امروز
سردار
مؤمنی در واقع دبیر کل
اون مستقل زیر مجموعه
خود ریاست جمهوری و ریاستش با اون.
چند نکاتی هست به ذهن میرسه که خب حوزه درمان یا اون مواردی که جناب آقای میرزای مقدم فرمودن قاعدتاً یه همکاری میخواد، هزینه‌ای میخواد، احداث حالا فضایی برای بازپروری معتادان لازمه. یعنی سیاست‌ها رو دارید میفرمایید و ادامه هم بدید لطفاً نکات مثبتش رو، ولی این نظارته و این که حساب رسی و حساب کشی، ببخشید این کلمه رو به کار میبرم، از متولیان به عهده دبیر در حقیقت مبارزه مواد مخدر یا اصلا رئیسش که رئیس جمهور هستش. من اینو می‌خواستم بپرسم که مشخص بشه ابعاد که چه کسی در حقیقت می‌پرسه که چرا مثلا فلان وزارت خونه سهمتو ادا نکردی، وزارت بهداشت کمپای درمانیت مثلا یا بهزیستی،
همینطوره
زیر مجموعه ریاست جمهوری است.
بله این اتفاق داره میفته. در
نکات دیگه‌ای راجع به اون سیاست
کمیته‌های مستقلی وجود داره در حوزه درمان، در حوزه پیشگیری، حوزه مقابل معاونت ها و ادارات کل زیر مجموعه. این بخش ها رو تعریف کردن در ساختار خودشون و مبتنی بر مصوبات و سند هایی که اونجا تهیه شد، دستگاه های مختلف شروع کردن به این که
الان ارزیابیتون چیه؟
من در نیروی انتظامی که خب نماینده این دستگاه الان در خدمت شما هستم، اتفاق بسیار مبارکی که افتاد این بود که اولا ما پلیس تخصصی به این منظور تو ساختار تعریف کردیم بلافاصله بعد از اینکه سیاست‌ها ابلاغ شد.
دقیقاً از چه سالی؟
بعد از سال 85 که سیاست‌ها ابلاغ شد، پلیس تخصصی، هرچند قبل از اون هم ما کارکردهای مبارزه رو داشتیم در اشکال معاونتی اداره کل، پیگیری‌های این طور تو این ساختارها به عمل می اومد. اما خب به عنوان پلیس تخصصی در این مسیر اتفاق مبارکی بود که شکل گرفت و در رابطه با اقدامات دیگر بجز مقابله هم در نیروی انتظامی در ساختارهایی پدید اومد. معاونت اجتماعی نیروی انتظامی به منظور اقدام نرم در واقع طراحی شد که اقدامات پیشگیرانه رو به انضمام یک سری اهداف دیگری که مرتبط با حوزه مأموریت‌های پلیس هست دنبال می‌کنه. و خب در این رابطه، یعنی در حوزه پیشگیری اجتماعی، ما فعالیت‌های متنوعی رو داریم که در ساختارهای زیرفصل اون مجموعه تعریف شده. خب ما امروز یک اداره کل مستقلی به نام آموزش همگانی در حوزه پیشگیری اجتماعی داریم. این اتفاق مبارکیه. خب ببینید، این ساختارها و سیستم‌ها، اطلاع رسانی، بخش‌های مختلف، بحث مرتبط با حوزه هنر، فیلمسازی،
اداره کل آموزش همگانی در حقیقت مشخصاً
پیشگیری اجتماعی رو به عنوان یکی از وظایف اساسی
یکی از اونها مبارزه با مواد.
بله، ما در حوزه مأموریت‌های متنوع پلیسی مسئولیت داریم که یکی از پلیس‌های اصلی ما، تخصصی ما، مبارزه با مواد مخدر هست و در این مسیر هم در اون حوزه ما حوزه اجتماعی باز طراحی کردیم.
نه از زمینی که دقیقاً اداره کل آموزش همگانی،
آموزش همگانی در پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم رو دنبال می‌کنه.
هم در سازمانی یعنی برای خاص جداگونه است.
معاونت اجتماعی در ارتباط با جامعه و برای اصلاح امور در حوزه جامعه شکل گرفته.
در اون سازمانی،
عمل
در اون سازمانی که حوزه تخصصی
بله دیگری هستن که
بسیار خوب. این رو هم بفرمایید در پایان فرمایشتون در این بخش که پلیس تخصصی که گفتید در حوزه کشف بیشتر اقدام میکنه یا نه حوزه روانشناسانه و موارد بعد از در حقیقت حالا دستگیری حالا معتادان، حالا من بگیم مجرمان یا بیماران، حالا هر عبارت که صحیح تره، بعد از اون هم این حوزه تخصص متمایز هست؟
شاید به عنوان وظایف اساسی تعریف شده دستگاه ها در ارتباط با اون سیاست های کلام و قوانین، پلیس اون بخش مبارزه و مقابلش رو به صورت جدیتری ساختارمند کرده و در بدنه خودش پیگیری های لازم اطلاعاتی عملیاتی، اقداماتی که در عرصه دستگیری قاچاقچیان و مبارزه هست رو دنبال میکنه. اما در همون ساختار معاونتی به حوزه به عنوان معاونت اجتماعی هم طراحی شده که وظایف اساسیش در حوزه پیشگیری، تعامل با دیگر دستگاه ها برای پیشبرد اهداف،
یعنی در دل پلیس مبارزه با مخدر یه معاونت
اجتماعی هم هست،
سیستم نرم رو پیگیری،
سیستم نرم رو پیگیری میکنه.
بسیار. اما جناب آقای میرزایی مقدم، بخشی از فرمایشتون در گفتگوی قبلی موند، اگر نکته ای دارید، تکمیله ای دارید بفرمایید. راجع به اون دو سال که فرمودید، این مدت در حقیقت چی بگیم، محکومیت معتاد، بازپروری بگیم،
بازپروری و بازتوانی،
بله، از فلان 3 ماه قرار شد بشه 6 ماه، شما پیشبینی 2 سال رو گفتید در قانون شده. سوال من این بودش که خب این یک عقبه ای میخواد، حالا پشتیبانی میخواد، نگیم حالا لوجستیک فارسی بگیم، پشتیبانی میخواد تو همه زمینها. یه خود راجع به این صحبت کنیم، ببینیم پشتیبانی اولا تو قانون دیده شده که معمولا تو قوانین ما خوب میبینن، و اگر دیده شده چطور اجرا قرار بشه؟
بله، من یه جمله عرض کنم. ببینید، در جامعه ما متاسفانه به دلیل اینکه شاید بشه گفت که سبک زندگی صحیح نیست، بررسی ها نشون میده که بسیار از افراد خودشون رو در ارتباط با مواجهه با مسائل زندگی روی حالت اصطلاحا میگن اتوماتیک قرار دادن، یعنی معمولا برنامه برای زندگی به طور مشخص تعریف نمی کنن و یک سیاست های معمولی رو مثلا در زندگیشون در پیش می گیرن. چرا باید مثلا جایی مثل ناجا، مثل ستاد مرده و مواد مخدر اینها وارد این ماجراها بشن؟ ما فکر میکنیم که باید تا اونجایی که امکان داره آزادی مردم رو محدود نکنیم، ولی رفتارهای صحیحشون رو کمک بکنیم که بهتر انتخاب بکنن. یعنی به یه نوعی میتونیم بگیم معماری انتخاب رفتارهای صحیح. شاید اصطلاح علمی تری من به کار ببرم، بگیم قیم معابی آزادی خواهانه. به نوعی مثلا بگیم که شما آزادی از رفتاری میخوای بکنی، ولی دلیل نداره انتخاب اشتباه انجام بدی. چرا وقتی که استرس برات وجود میاد درگیر یک معضلی میشی، به جای اینکه خودت رو قوی کنی، مهارتاتو افزایش بدی، به سراغ کوتاه‌ترین مثلا مسئله میری و سعی میکنی سری خودتو مثلا با یه چیزی آروم بکنی، این که صحیح نیست. پس بنابراین تمام این ماجراها، این ساختارها، این سیاستها، دستگاهی که ما از همکاری موثرشون مثل ناجای عزیز داریم بهره میبریم، در این هست که بتونیم این در حقیقت انتخاب رفتارهای صحیح رو تعدادش رو برای مردم زیاد بکنیم تا اونها در داشبورد خودشون به اصطلاح گزینه‌های زیادی داشته باشن تا بتونن به موقع از هر کدوم از اونها به خوبی استفاده بکنن. در خصوص قانون و این مواردی که اشاره فرمودن مجری محترم، ببینید ما وقتی که میخوایم یه همچین فعالیت بزرگی انجام بدیم، این زمان رو تا 2 سال افزایش بدیم، قطعا نیاز به زیر ساخت داره. و خوشبختانه از مهر سال گذشته که آقای دکتر مومنی دبیری ستاد رو پذیرفتن، با همکاری ناجا، بسیج و بهزیستی و دوستان دیگه که تو این زمینه در زمینه های درمانی، در زمینه نگهداری، بازتوانی همکاری های خیلی نزدیکی با ستاد دارن، اردوگاه های جدیدی مثلا اسم میبرم شهید زیادیان مثلا با کمک بسیج و پشتیبانی اعتباری ستاد مرده مواد مخدر ایجاد شده و شما شاید الان در تهران در شهرهای بزرگ از مردم برید در میدان بپرسید کمتر معتاد متجاهر میبینن، کسی که مثلا با یه حالتی که کسی بهش نگاه بکنه بگن که این فرد معتاده. این دستور خیلی جدی است که باید شهرها پاکیزه بشن علاوه چهره ظاهری، اما نگهداشت اینها با توجه به برنامه‌های خوبی که در ستاد ریخته شده اینطور نیست که مثلا تا 1 ماه 2 ماه این حالت شما ببینید و بعد دوباره اینا بازگردن به محله خودشون. همون سوال
در این زمینه دارم، رو در بخشای بعدی از بزرگوار خواهم پرسید. مواردی مثل این که آیا تمرکز دیده شده یا نه. من که شهروندم الان اینجا معتاد متجاهر دیدم، شما میگین نیست یا کمه، من میگم اینا اینجا هست. به کجا باید 110 رو باید بگیرم؟ بعد 110 رو، این ساده ترین راه دیگه، 110 خودش متمرکز هست که به سرعت این رو انتقال بده به حوزه زیر ابر، یا شماره در حقیقت به قول آلاف زبان انگلیسیش میشه یه مجموعه متمرکز و آل این وان. حالا مثلا یه سایت، یه درگاه، یه جایی که همه چیز مجتمع بشه، پنجره واحد خدمات، مثل مواردی که تو گمرک مطرحه. آیا یک درگاهی وجود داره که مردم بتونن مشارکت بکنن برای برطرف شدن این معضل؟ یک. دو، این که آیا درگاهی وجود داره برای اینکه معتاد خودشون معرفی کنه؟ داخل باید بره، خب ظاهرشون که برام کلانتری، ولی خب خیلی باید تسهیل بشه تو این زمینا. و بعد راجع به داده کاویایی که بعدش باید صورت بگیره، یعنی اینو پرونده دار میشن که دوباره اگر رفت معتاد شد اومد دادگاه چه اقدام بعدی انجام بشه به صورت تسهیل شده، یعنی همین فرایند سالهاست داره انجام میشه. بله، مواردی از این دست رو از شما خواهم پرسید. بله. یه مهمان تلفنی داریم، اگر اجازه بفرمایید.
بله.
با ایشون گفتگو کنیم، باز خواهیم گشت خدمت شما. بله. اما مهمان ارجمند تلفنی امروز ما جناب آقای دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو محترم هیئت رئیسه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستند. سلام جناب آقای دکتر رحیمی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت عزیز عالی، مهمانان عزیز و ارجمند برنامه شما و ملت عزیز و شریف ایران و هر کی صدای ما رو میشنوه. خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم. ما برنامه‌مون امروز با موضوع بررسی قوانین و سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه حالا مصرف مواد مخدر هست و مهمانان ارجمندمون جناب آقای احمد کاهی، مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا هستن، و جناب آقای داوود میرزایی مقدم از پژوهشگران اجتماعی که در حوزه‌های مختلف پیشگیری هم فعالیت داشتند و دارند، و من هم مرتضی خوشگام مجری برنامه در خدمت شما هستم. میخوام تو دو حوزه ازتون سوال بپرسم. یکی این که اصلاح قوانین حالا آنجا که مربوط می شود به بهبود شرایط مبارزه با مواد مخدر تا چه حد در دستور کار مجلس قرار داره، و حوزه دوم حوزه ذاتی و نظارتی مجلسه که به هر حال حالا البته شما تو حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم عضو ناظر هستین، تو حوزه مواد مخدر چه در حقیقت موارد نویدبخشی رو میتونید بدید که مجلس به نمایندگی از ملت چطور نظارت میکنه بر این فرایند مبارزه با مواد مخدر، چون که قوانین نسبتا خوبی هم دیده شده به اذعان کارشناسان؟
ببینیم، ما واقعیت هم اینه که علارغم اینکه آمار اعتیاد در کشور ما بالاست، یکی از کشورهایی هست که آسیب زیادی از اعتیاد به مواد مخدر به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر جهانی قرار داریم و همجواری با بعضی از کشورهایی که تولید کننده مواد هستن، اما یکی از موفق ترین کشورها در حوزه مبارزه با مسئله اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر. ما بدون شک شاید سالها از خیلی از کشورهای منطقه و جهان در حوزه مقابله با مسئله اعتیاد، شناخت این آسیب، ریشیابی اون و همچنین قوانینی که نیاز داریم و بودجه لازمی که اختصاص دادیم برای بحث مبارزه با مواد مخدر و مسئله اعتیاد که پیشروترین کشورها هستیم. ما هم در آمار مبارزه با مواد مخدر و هم در حوزه آسیب شناسی مسئله اعتیاد کشور ضعیف و کشور ناموفقی نیستیم. منتها ما با چند مشکل مواجهیم. ببینیم، ما به لحاظ جغرافیایی و شرایط خاص اقلیمی در همزواری ما کانونهای عظیم تولید مواد مخدر هست به دلیل ضعف حاکمیت مرکزی و به دلیل شرایط خاصی که در این کشور حاکم هست، ما در مسیر حمل و نقل باندهای بین‌المللی مواد مخدر قرار گرفتیم. هر چقدر تضمین کنیم، هر چقدر نیروی انتظامی ما، هر چقدر بخشای اجتماعی ما، مجلس، بخشای مختلف تلاش کنن، این آسیب شدید و این آسیب فراگیر متوجه کشور ما هست. مثل خانه‌ای و به اصطلاح منزلی که در همجواری شما آتش زیر افتاده، خواه ناخواه این به شما
دودش به چشم ما میره.
بله، و شرایط شما شرایط عادی نیست. بله. من به سهم خودم به عنوان یکی از نمایندگان ملت ایران میخوام تشکر کنم از نیروهای ارزشمند ناجا و ستاد مبارزه با مواد مخدر و همه نهادهایی که در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی دارن در این حوزه کار میکنن و واقعا بار طاقت فرسایی رو دارن در کشور به دوش میکشن. من به سهم خودم به نمایندگی ملت تشکر میکنم. ما تو حوزه قوانین مبارزه با مواد مخدر میدونیم، چه در قانون سال 76 چه در به اصطلاح اصلاحاتی که در سالهای بعدی انجام شده که ما آخرین اصلاحش رو سال 96 انجام دادیم، عمدتاً متاسفانه توجه به اصطلاح قانونگذار و اصلاحاتی که داره انجام میشه به حوزه مقابله با مواد مخدر و آسیب‌های مستقیم هست، اما در حوزه آسیب‌های غیر مستقیم یا در حوزه مسئله اعتیاد یا اعتباراتی که برای درمان معتادان نیاز هست، ما در مجلس متاسفانه اون توجه لازم رو تا الان نتونستیم انجام بدیم. ببینیم، بخش از این برمی‌گرده به کمبود اعتبارات در کشور، اما بخش دوم به نظر من در این سه سالی که ما در کمیسیون قضایی هستیم، اون چیزی رو که به تجربه ما متوجه شدیم اینه که ما نهادهای موازی داریم در بحث مبارزه با مواد مخدر و مسئله اعتیاد. الان بخشی از این هزینه و بخشی از این به صدا کار به دوش ستاد مبارزه با مواد مخدر هست. بخشش رو قوه قضاییه در حال پیشگیری داره انجام میده، بخشش رو سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان حوزه آسیب‌های اجتماعی داره کار میکنه و غسل هازا. من فکر میکنم ستاد مبارزه با مواد مخدر رو اگر ما نقش محوری بهش بدیم، بخش عمده از اعتبارات رو در اختیار ناجا قرار بدیم به عنوان اصلی ترین نیروی درگیر با مسئله مواد مخدر، شاید بخشی از این چالش های فعلی رو نداشته باشیم. این رو به هر حال هم همفکری بین مجلس و ناجا نیاز هست، هم خود دولت باید پیشگام بشه. که
شما نظرتون اینه که عدم تمرکز در حقیقت یکی از مشکلات و اولویت با نیروی انتظامی و ستاد
مبارزه ناجات؟
بله، من شما فرمایشتون که ابتدای گفتگوتون بود، من دیگه صبر کردم فرمایشتون به جایی برسه. کسی منکر زحمات عزیزانمون تو نیروی انتظامی نیست، منتها شبیه وقتی که ما بگیم که خب توی محله‌ای زندگی می‌کنیم که پر از حالا فرض دزده، وقتی که حمله می‌کنه خب اول سپر انسانی ما که نیروی انتظامی حافظ امنیت ما هستش میره برای مبارزه. اما یک دیگه از نکات اینه که ما میگیم خب الان نیروی انتظامی داره حداکثر تلاشش رو می‌کنه، ما بعد به یک سمت بریم که بهبود رو داشته باشیم دیگه، پویای یک سیستم. یعنی این که همون که در فرمایش از نمیر که به شما هم تبریک میگم ایام حاضر رو و عید روز گذشته رو هست که بالاخره امروزمون باید بهتر از دیروزمون باشه دیگه. دو تا چهارتایی حالا هم عقلی هم نقلی و مذهبی هم تو دنیا می مورد پذیرش هست. صحبت در سر اینه که چه کار کنیم با همین منابع محدودمون، حالا یا خلاقانه بریم جلو یا اولویت ها رو جابجا بکنیم یا نظارت رو بیشتر کنیم که کیفیت کار و شرایط موجود بهتر بشود، وگرنه چون به ذات برنامه از جهت زمانی محدوده، وگرنه ما ارادت داریم خدمت همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن در کشور و اگه واقعا زحمتشون نبود شرط خیلی بدتر بود. میگیم حالا چیکار کنیم که بهتر بشویم؟ آیا اصلاح قوانین لازم داریم؟ آیا قوی تر شدن نظارت رو شما پیشنهاد میکنید؟
من عرض خودم رو تکمیل کنم خدمت شما. ببینید ما این بخشی رو که الان صحبت کردیم بخش مبارزه هست.
بله.
اما ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات به مسئله آموزش در کشور برمی‌گرده. بخشی از این آموزش و تربیت خانواده‌ها دارن انجام میدن. بخشی از این آموزش رو داره سیستم آموزش پرورش و دانش